صبحانه با خبر امروز.
آزادی
ادامه اعتراضات شبانه ایران برای 12 هفته متوالی. قوه قضاییه از صدور چندین حکم اعدام خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی خواستار بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی شد. ورود به سومین روز اعتصابات سراسری، پلمپ مغازه‌ها و تهدید کسبه هم مانع ادامه همراهی بازاریان با معترضان نشد. گره خوردن روز دانشجو و اعتراضات سراسری ایران، محمد خاتمی بازداشت گسترده دانشگاهیان را موجب تأسف فراوان توصیف کرد. شهردار تهران دانشجویان معترض را گروه فشار نامید.
بچه 12-13 ساله تو تظاهرات از چی میترسی؟
و ادامه تهدید و ارعاب هنرمندان معترض از سوی جمهوری اسلامی. رسانه‌های حکومتی فیلمی از اعتراف اجباری توماج صالحی پخش کردند. چند بازیگر زن احضار شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سرانجام روز سوم دور تازه اعتصابات سراسری ایران فرا رسید، روزی که همزمان شده با روز دانشجو در تقویم ایران. در سالهای گذشته این روز عمدتاً به طرح خواسته های صنفی دانشجویان و در مواردی وعده های مقامات حکومتی به دانشگاهیان معطوف بود، وعده هایی که البته تقریباً هیچ وقت جامعه عمل نپوشیدند. امسال ما حکومت با شرایطی کاملاً متفاوت مواجه است. کار به جایی کشیده که بسیاری از مقام های ارشد جمهوری اسلامی حتی قید حضور در محافل دانشگاهی و قرار گرفتن در معرض انتقادات تند و سوالات صریح دانشجویان را زدند، آن هم در حالی که تعداد قابل توجهی از دانشجویان در طول اعتراضات تقریبا 3 ماه اخیر هدف ضرب و جرح نیروهای امنیتی قرار گرفته و حتی به زندان افتادند. شاید یکی از ویژگی‌های این 16 آذر در مقایسه با سال‌های گذشته همراستا شدن خواسته‌های صنفی دانشجویان با اعتراضات کلی کشور باشد، اعتراضاتی که با وجود همه فشارها و تهدیدها و برخوردها تا همین دیشب هم ادامه داشت. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
مرگ بر خامنه‌ای.
شهرک اکباتان تهران، حمله نیروهای امنیتی موسوم به لباس شخصی با گلوله‌های ساچمه‌ای و بمب صوتی به مردمی که تجمع اعتراضی شبانه برگزار کردند. سه‌شنبه دومین روز از فراخوان برای شدت بخشیدن به اعتراض‌های منتهی به روز دانشجو. در شهرک چیتگر هم معترضان تجمع شبانه برگزار کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در شهرک مجیدیه معترضان خیابان را بستند. بلوار کاشانی تهران هم شاهد حضور خیابانی معترضان بود. همچون ستارخان که مثل بسیاری از شب‌های گذشته معترضان به خیابان آمدند. تصاویر منتشر شده برگزاری تجمع اعتراضی در گوهردشت کرج را هم نشان می‌دهد. اما سه‌شنبه 15 آذر، یک روز پیش از روز دانشجو، مقام‌های حکومتی برای سخنرانی به دانشگاه‌های مختلف رفتند که با برخورد اعتراض‌آمیز دانشجویان روبرو شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران به دانشگاه شریف رفت. همزمان با حضورش خارج از سالن سخنرانی دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
با تمام
و در سالن آقای زاکانی از اقدامات خود برای مقابله با فساد گسترده گفت که با واکنش دانشجویان مواجه شد.
اینقدر غیرت داشتم برم دادگاه. شما حاضرید یه سیلی بخورید؟ خب باشه. نه صبر کنید. پرونده بهتون میدم. پرونده بهتون میدم با هم بیایم بریم. ببین تو کجا دنبال من میای؟ اصلا این نیست. میزنید گوش بدی. یه فساد فاسده، کی فاسده؟
و در ادامه شهردار تهران با دانشجویان معترض به شکل لفظی درگیر شد.
همون که مردم رو میکشه، همون کسی که چاقو تو جیبش میذاره میاد تو دانشگاه، همون خائنی که از محیط دانشگاه استفاده میکنه فحش میده به ارکان نظام، همون خائنی که چاقو میذاره تو جیبش میاد بعد دانشجو ما رو سلاخی میکنه. بله اون خائنه، اون فاسده. من حالا شما کسی نیومده با تو صاف صادق صحبت کنه مرد حسابی، همینجوری حرفای دلت رو تو اینترنت خوندی مجد تکرار میکنی. نکتب کنید، امروز نه طاقت داشتید بشین بشنوید، یه عمر داد زدی. شما گروه فشار فرار نکنید، بشنوید از کسی که اومده حق انقلاب رو از شما به شما بگه.
سخنگوی دولت هم به دانشگاه علم و صنعت رفت، همزمان با سخنرانیش شعارهای اعتراضی دانشجویان بلند بود.
مثلا چرا با مدیران دولت قبل فرمودن که در چرا با برخی از
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی هم روز پر سر و صدایی را پشت سر گذاشتند. از اعتراض به دانشجویانی که اجازه ورود به دانشگاه نیافتند، تا برگزاری تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی در محوطه دانشگاه. دانشگاه خواجه نصیر هم شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجویانی بود که شعارهای اعتراضی سر دادند. اما در انزلی مراسم هفتم مهران سماک برگزار شد. جوانی که به خاطر شرکت در جشن خیابانی پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال آمریکا هدف اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
آن که برادرم کشت می کشم آن که برادرم کشت.
نیروهای امنیتی به مراسم هفتم مهران سماک یورش بردن و در کوچه ها هم با معترضان شرکت کننده درگیر شدند. در سقز مراسم 40 فریدون فرجی از معترضان کشته شده به دست نیروهای حکومتی برگزار شد.
باکو قوم کل دسر قورتا بخوین شوری رجاوت قسم براو جرگم فتا و جسم دایکو براو خوشک بوتو اجیرن شو رجوانت دباوش دگرن فریدون هرگر نبی فراموش بگیانت قصد بود بوم رشپوش.
اما در مهاباد مردم معترض در مراسم 46 تن از معترضان شرکت کردند، معترضانی که به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. کبرا شیخه، فرشته احمدی، سمکو مولوی، شاهو خزری، زانیار ابوبکری و مسعود احمدزاده.
همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده وجوه ناسواب حکمرانی رو به درستی بشناسن و پیش از اینکه دیر بشه به سوی حکمرانی خوب حرکت کنن. از اول این اعتراضات اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده بودند، چه شد که دوباره سکوت رو شکستند آقای برزگر؟
بله، ببینید در بیانیه که محمد خاتمی داده، مثل تمامی موضع‌گیری های او در سالهای اخیر، فقط نشان دهنده اینه که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی به رهبری او تا چند اندازه از روند حوادث و از متن جامعه دور افتادن و عقب هستند. برای اصلاح حکمرانی جمهوری اسلامی در واقع زمانی باقی نمونده و این فرصت خیلی پیش از این از دست رفته و آقای خاتمی حالا تازه اومده و هشدار میده که تا دیر نشده کاری باید انجام داد. در واقع چه کاری، چرا دیر نشده و چه فرصتی باقی مونده او بهش اشاره نمیکنه. از این صحبت میکنه که با به دانشجویان هشدار میده که باید مواظب باشند که امنیت در مقابل آزادی و یا برعکس فدا نشه، ولی خود آقای خاتمی نمیاد توضیح بده که در این سه ماهی که حدود 500 نفر از شهروندان ایرانی به دلیل خشونت عریان و غیر قابل توضیح و غیر قابل پذیرش نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان خودشون را از دست دادن، از جمله ده‌ها کودک، چرا در این زمان اصلاح طلبان مثل او ساکت بودند و این نوع جنایات رو به صراحت و بدون لکنت زبان محکوم نکردن؟ البته فراموش نکنیم که به عنوان مثال در سال 98 وقتی که اون سرکوب خونین اتفاق افتاد و بنا به برخی روایت ها بیش از 1500 شهروند ایرانی جان خودشون را از دست دادن، همین آقای خاتمی نامه‌ای نوشت به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و از او خواست که از رهبری برای جمع کردن قائله تشکر بکنه. بنابراین به سوالات اساسی اصولا اصلاح طلبان پاسخ نمیدن. در هفته های اخیر تحرکاتی شروع شده، نیروهایی که تحت عنوان اصلاح طلب از قدرت اخراج شدند سعی کردند که در دیدار با کسانی مثل محسنی اژه‌ای، ابراهیم رئیسی و علی شمخانی اونها رو متقاعد بکنند که فرصتی و مجالی به اصلاح طلبان رانده شده از قدرت بدن که بتونن برگردن و در واقع با گفتار درمانی یا روش‌هایی چون این سعی بکنند که در واقع انقلاب رو مهار بکنن و به کمک همین دستگاهی بیان که با خشونت و سرکوب عملا موفق نشده اعتراضات و اعتصابات رو در هم بشکند و ما شاهد اون هستیم که وارد در واقع 12 هفته خودش داره میشه این اعتراضات به صورت بی‌وقفه.
آقای برزگر اشاره کردن این زمانی باقی نموده، آیا واقعا اصلا زمان هم داشته باشن این نظام جایی برای اصلاحات داره، اون هم در شرایطی که مردم در خیابان داد میزنن فریاد میزنن که پایان این نظام رو میخوان نه اصلاحات؟
بله دقیقا، ببینید مسئله اساسی همین هست. در واقع اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی به اندازه کافی فرصت داشتن و فراموش نکنیم که حسن روحانی با حمایت مستقیم اصلاح طلبان بر سر کار اومد. دو دوره ریاست جمهوری او و دو دوره ریاست جمهوری خود آقای خاتمی رو که در نظر بگیریم 16 سال قوه مجریه رو در اختیار داشتن، در مجلس ششم قوه مقننه رو هم در اختیار داشتن، اما مطلقا نتوانستن کاری رو پیش ببرن. آقای خاتمی حتی در تصویر اون لوایح دوگانی خودش ناتوان بود، صحبت از اون کرد که ادعی رئیس جمهوری رو تدارکات چی میخوان و عملا هم جز این نبوده. بنابراین اساسا چه از نظر حقیقی و چه از نظر حقوقی در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ثابت کرده، نشون داده که هیچ نوع اصلاحاتی رو بر نمیتونه.
اما آقای برزگر، علی خامنه ای انگار همچنان دنبال اصلاحاته، اما در اصلاحاتی که خودش میخواد صحبت کرده و از ساختار فرهنگی رو خواستار بازسازی انقلابی شده. به گفته او گفته این باید گزاره های غلط حاکم بر اذهان مردم تغییر داده بشه. آیا این باور که در ذهن مردم هستش که مردم الان با اون فکر میکنن ساخته ساختار فرهنگی غالبه یا این وضعیت موجود نظامی که مردم رو به اینجا رسونده؟
ببینید واقعیت همین هستش که علی خامنه‌ای دچار چنان توهمی است که تنها خودش رو برحق میدونه و ملت ایران رو به تمامی غلط میپنداره. او فکر میکنه که در واقع اذهان عمومی و افکار عمومی غلط هست و این در واقع ناتوانی نهادها و دستگاه‌های مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که نتونسته اون دیدگاه و ذهنیت علی خامنه‌ای رو به افکار عمومی، به ذهنیت یکی که شهروندان ایرانی بقبولونه و اونها رو همراه و همسو با خواسته های رهبر جمهوری اسلامی و کارگزاران اون بکنه. بنابراین صحبتی که اگر از اصلاح داره صحبت میکنه در واقع به چیزی بیش از این نیستش که در واقع این نهادها و دستگاه‌های تحت نظر او باید روش‌هایی رو بیابند که دیدگاه‌های مورد نظر علی خامنه‌ای و هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو عملاً به شهروندان تحمیل بکنه. اما خب همین انقلاب که ما شاهدش هستیم و در شعار زن زندگی آزادی تجلی پیدا کرده به روشنی نشون میده که علی خامنه‌ای و کارگزاران او در چنین اقدامی شکست خوردن و مردم ایران با درکی بسیار بسیار متفاوت به مسائل می‌نگرن و مسیر پیش روی خودشون رو در واقع انتخاب کردن و در این زمینه هم در واقع قرار نیست که به موقعیت قبلی برگردن یا
آقای برزگر در حقیقت اشاره کردید به شکست ایدئولوژی جمهوری اسلامی. یکی از مواردی که مهمه اینه که اعتراضات امسال همراه شده با و هماهنگ شده با اعتصابات سراسر. این چه پیامی داره برای حاکمیت؟ خیلی کوتاه لطفا.
ببینید واقعیت همین هستش که به حرکت انقلابی یک حرکت سینوسی است. طبیعتاً به دستگاه سرکوب تمام توان خودش رو به کار برده، با کشتن مردم، با بازداشت‌های کورکورانه، الان با صدور احکام سنگینی مثل اعدام که البته من تصور نمی کنم که توانایی و جرأت اجرایی اون رو داشته باشن، چون این کار دقیقا به مثابه ریختن بنزین بر آتش شعله‌وری است که همکنون هم در واقع ما می بینیم خشمی که مردم ایران دارن. این در واقع فراخوان ها به این شکل به معنای تداوم حرکت انقلابی هست که از 3 ماه پیش آغاز شده و خب به شکلی بی‌سابقه هم تداوم پیدا کرد.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. پیشتر هم گفتیم که امروز 16 آذر ماه مصادف است با 3 روز از دور تازه اعتصابات سراسری ایران، اعتصاباتی که دیگر به کارخانه ها و صنایع و اصناف بزرگ محدود نیست و حتی بسیاری از کاسبکاران جز هم به آن پیوستند. کسانی که چه بسا هر یک روز تعطیلی تأثیر جدی بر اقتصاد خانواده آنها بگذارد. چه چیزی تغییر کرده که حتی این گروه هم به اعتصابات پیوستند؟ این گزارش رو با هم ببینیم، بیشتر صحبت میکنیم.
نوشته های تهدیدآمیز بر کرکره برخی مغازه هایی که به فراخوان اعتصاب سراسری آری گفتند و کسب و کار خود را تعطیل کردند. ویدیویی از اصفهان و انتشار خبرهایی از پلمپ برخی از مغازه هایی که به اعتصاب پیوستند. همچون رستوران و جواهر فروشی علی دایی، پیشکسوت فوتبال ایران. جواهر فروشی علی دایی در اینستاگرام تعطیلی در روزهای فراخوان اعتصاب سراسری را اعلام کرده بود. با وجود این تهدیدها، مغازه‌داران و کسبه سه‌شنبه در اکثر شهرهای ایران برای 2 روز پیاپی مغازه‌های خود را تعطیل کردند. از جمله در تهران پایتخت بازارهای منطقه مختلف به اعتصاب سراسری پیوستند.
مغازه ها بستن، اونایی هم که نیمه باز هستن فروش ندارن و خدمات نمیدن.
تصاویر منتشر شده تعطیلی مغازه ها را از جمله در نظام آباد و اکباتان نشان میدهد.
دمش گرم.
سلندج در شهرهای کردنشین ایران اعتصاب فراگیر بود. شهرهایی که در هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات بزرگ بود، اعتراضهایی که برای سرکوب آن نیروهای نظامی به یاری نیروهای امنیتی شتافتند. از جمله شهرهای سندج، روانسر،
امرو 5 مزر شهر روانسر،
جوانرود، دیواندره
15 آذر،
مهاباد
15 آذر، ساعت 10:50
و پاوه.
شهرستان پاوه 15 آذر ماه.
در شیراز هم مغازه‌داران منطقه مختلف با تعطیلی کسب و کار خود با اعتصاب سراسری همراهی کردند.
اکثریت مغازه‌ها بستند. هر روز
اصفهان سه شنبه شاهد تعطیلی گسترده بازار بود، از جمله بازار بزرگ.
در اتصال کامل
اعتصابات سراسری،
همینطور بازار در نجف آباد و سمیرام.
15 آذر 1401 اینجا سمیرام اصفهان.
در شهرهایی از مرودشت، بروجن، بروجرد، لاهیجان، کرمان، ابهر، عراق، قزوین و کازرون هم کسبه مغازه های خود را بستند. بندرعباس و بوشهر هم شاهد پیوستن کسبه به اعتصاب سراسری بود. اما در برخی بخش های اقتصادی دیگر هم کارگران اعتصاب کردند، از جمله کارگران شرکت سیمان اصفهان. کارگران صف خودرو اما علاوه بر اعتصاب تجمع اعتراضی برگزار کردند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ملت نمی‌پذیرد، کارگر می‌میرد.
همزمان با آغاز اعتصاب کسبه و بازاریان، گروه‌های مختلفی از کارگران نیز به این اعتصاب‌ها پیوستند. علی دادپی همراه ماست، کارشناس اقتصاد و سرمایه مقیم آمریکا. آقای دادپی، این اعتصابات به نوبه خود در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده. مدت‌های زیادی است که اقتصاددان‌ها شرایط اقتصادی ایران را ورشکسته اعلام کردند. تأثیر این اعتصابات بر اقتصاد کنونی ایران چگونه است؟
با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و عرض تسلیت به خانواده شهدای خیزش اخیر مردم ایران. ببینید، درباره آثار اقتصادی اعتصابات اخیر هنوز خیلی زودی که ابراز نظر کنیم، چون که از یک طرف هم توی خودتون گفتید اتفاق منحصر به فردی تا به حال در اقتصاد تجربهش نکردیم و نمیدونیم که نتیجه یا آثار اقتصادیش در ابعاد مختلف چه خواهد بود. ولی این خیلی مهمه که به این نکته دقت کنیم که برای اولین بار فعالان اقتصادی تصمیم گرفتن که به یک چنین جنبشی ملحق بشن و با وجود نیازشون به کار و کسبشون، به درآمدهای روزانهشون در این شرایط بد اقتصادی، تصمیم تعطیلی مغازه‌ها و کسب و کار خودشون گرفتن.
اشاره کردیم به نیاز به کار و کسب، که به هر حال آن چیزی که مهمه در این روزهای با این وضعیت اقتصادی ایران. آنچه مشخصه در اعتصابات سه روزه ایران، بسیاری از مغازه‌داران و کاسبان خرد به این اعتصاب پیوستند. هر روز برای یک کاسب خرد یک روز کاری است و حقیقتاً از منظر درآمد یک روز عقب میفته. اینکه یک کاسب خرد ضرر رو بر جان میخره نشانه چیست؟
خب ببینید، اول از همه آسیب‌پذیری مردم ایران به شدت بالا رفته. در 10 سال گذشته طبقه متوسط ایران نصف شده. در حال حاضر ما یک نرخ تورم بیشتر از 40% داریم و احتمال میدیم که این نرخ تورم بیشتر هم بشه. در چه کسب و کار در بازار به قول امروزی ها در کف خیابان اونقدرها فعال نیست و از طرف دیگه هم درآمدها کاهش پیدا کرده و هم ریسک و عدم قطعیت فعالیت اقتصادی در آینده بیشتر شده. یعنی یک فعال اقتصادی خودشو با این واقعیت مواجه میبینه که وضع قطعاً بدتر خواهد شد. برای همین ترجیح میده که الان از درآمد امروز صرف نظر کنه تا جلوی زیانهای آینده رو بگیره، به این امید که این تلاشها باعث بهبود وضعیت کشور و بهبود اقتصاد کشور بشه. این نکته رو میخوام یادآور بشم که برخلاف چیزی که در اخبار میخوریم، چیزهایی تحت عنوان خصوصی سازی یا انتقال مالکیت از دولت مردم مطرح میشه، اقتصاد ایران بیش از پیش به حاکمیت وابسته است. نهادهای مختلف حاکمیت، نهادهای خصولتی، نهادهای نظامی در جای جای اون حضور دارن و بسیاری از فعالان بخش خصوصی باور رو دارن که دیر یا زود حیات اقتصادی اونها به پایان خواهد رسید.
با همین نکته آقای دادپی ادامه بدیم که مالکیت بخش بزرگ از اقتصاد ایران در دست دولت هستش و در حقیقت همه پول دست دولت هست. در این شرایط با این ویژگی‌های اقتصادی یک حکومت، با این ویژگی‌هایی که همه چیز در دست یک دولت هست، شاهرگ اقتصادی حکومت کجاست و چگونه به خطر میفته؟ اگر آیا با اعتصاب میتونیم این شاهرگ رو قطع کنیم یا با مسائل دیگه؟ آیا تحریم میتونه روی این شاهرگ تأثیر بذاره؟ چه چیزی میتونه شاهرگ اقتصادی حکومت رو به خطر بندازه؟
ببینید، یه چیز خیلی مهمی اینجا وجود داره و اون این هستش که بسیاری از طرفداران اعتصاب به تجربه 1357 مراجعه میکنن، وقتی که اقتصاد ایران با دنیا در حال تعامل بود، حکومت وقت به درآمدهای نفتی وابسته بود، در نتیجه اعتصاب در پالایشگاه‌ها باعث اخلال در روند صادرات نفتی و فرآورده‌های نفتی میشد و واقعا به درآمدهای حاکمیت ضربه میزد. ما اون وضعیت رو الان نداریم به خاطر تحریم‌ها واردات صادرات نفتی کشور و صادرات فرآورده‌های نفتی کشور مختل شده هست. اما یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که به دلیل تحریم‌ها بسیاری از نهادهای خصوصی و حکومتی وارد صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی شدن، قراردادهای تعهدی بسته شده و حتی سیستم توزیع کشور رو هم دست خودشون گرفتن. درش اگه من بخوام شاهرگ اقتصادی دولت رو تعریف بکنم، به نظر من شاهرگ اقتصادی دولت کسب و کارهای کوچک مردم ایران نیست، بلکه انحصاراتی هستش در حوزه اقتصاد داره. یک مثال تاریخی خیلی خوب شیوهی هستش که مهاتما گاندی در مبارزش با امپریالیسم بریتانیا در هند، انحصار بریتانیا در نمک رو به چالش کشید و سعی کرد در خارج از حوزه حاکمیت امپراتوری بریتانیا یک اقتصاد تولید و توزیع نمک تعریف کنه. ما هم الان به این احتیاج داریم که شاهرگ اقتصاد مردم رو از دست حکومت بیرون بکشیم و اقتصادی خارج از حاکمیت این حکومت تعریف کنیم که توان دخالت و مداخله در اون رو نداشته باشه و همزمان انحصاراتش رو به چالش بکشه، چون به واسطه این انحصارات هست که حکومت وقت داره سعی میکنه تمام لایه‌ها و تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور رو تحت کنترل خودش قرار بده و با تهدید به پلمب کردن یا تعطیل کردن کسب و کار مردم عادی اونها رو وادار به تطمیع و تبعیت از حاکمیت بکنه.
آقای دادپی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین به نرخ تورم 40% و پیش بینی کردین که این عدد بالاتر هم بره. پیش بینی کلی شما از وضعیت کنونی، به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی هم از نظر تحریم ها، هم از روابط بین الملل دچار آسیب جدی است، هم از مسئله داخلی، الان اعتراضات داخلی خودش به هر حال برای ایران، برای جمهوری اسلامی هزینه سنگینی به همراه خواهد داشت، در این وضعیت فکر می‌کنید پیش بینی شما چیست از آینده اقتصادی؟ پیش بینی دور نه، پیش بینی یک سال آینده شما چیست از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی؟
ببینید، اگر حاکمیت دست به اصلاحات گسترده اقتصادی نزنه که باعث تغییر تعریفش از حاکمیت اقتصادیش بشه، وضعیت فعلی و مشکلاتی که الان باش مواجه هست و به شکلی حل میکنه که در گذشته حل کرده، افزایش عرضه پول، استقراض از بانک ها، همه اینها تورمزا هستن و با افزایش حجم نقدینگی در جامعه به بی‌ارزش‌تر شدن ریال کمک خواهد کرد و ما شاهد سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی خواهیم بود. یک سری نکات هم همین الان دارن به ما یادآوری می‌کنن که بخشی از فعالان اقتصادی کشور باور دارن که دولت به طرف چاپ پول بدون پشتوانه خواهد رفت. افزایش بهایی که در بازار مسکن، در بازار طلا شاهد هستیم، در بازار ارز شاهد هستیم، بخشیش هم نشانه این باور هست و بخشیش هم نشانه این هست که افزایش نقدینگی در جامعه داره اتفاق میفته و دولت داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه.
با سپاس از علی دادپی، کارشناس اقتصاد و سرمایه مقیم آمریکا. را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. در پی ادعاهای ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعطیلی گشت ارشاد، عفو بین الملل با انتشار بیانیه میگوید جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد. این بیانیه که روز گذشته 15 آذر ماه در سایت عفو بین الملل منتشر شد میافزاید اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه بین المللی را درباره خشونت مداوم علیه زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی کنند فریب دهد. عفو بین الملل همچنین به گزارش های رسانه های حکومتی یک روز بعد از اظهارات دادستان کل کشور اشاره کرد که ادعا اعلام کردند هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال گشت ارشاد را تایید نکرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتی از قوه قضایی جمهوری اسلامی خواست به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات برساند. مولوی عبدالحمید با تأکید بر اینکه روایت برخی از زندانیان مؤید تعرض جنسی به زندانیان زن است نوشته در صورت اثبات این موضوع قطعاً بزرگترین مفسدان فل ارض مرتکبین همین جنایات هستند. و گیسوباران اعتراضی زنان ایرانی و شماری از دختران و زنانی که گیسوان خود را در اعتراضات جاری ایران بریدند یا در اعتراضات سهیم شدند به موضوع قابل توجه در ملاک شبکه جهانی بی بی سی در معرفی فهرست انتخابی زنان سال 2022 تبدیل شده است. مجموعه زنان معترض ایرانی که گیسوی خود را بریدند به این دلیل در فهرست این رسانه قرار گرفتند که بر اهمیت نقش زنان در اعتراض ها تاکید و از تلاش آنان برای آزادی و مقابله با حجاب اجباری تقدیر شود. امروز 16 آذر ماه روز دانشجو در حالی برگزار می شود که اعتراضات و اعتصابات دانشجویی همراه با اعتراضات سراسری بیش از 2.5 ماه است ادامه دارد. آن هم به رغم سرکوب خونین، دستگیری گسترده، روبودن دانشجویان، اخراج و امنیتی کردن فضای دانشگاه ها. موضوعی که با مشتبه هاشمی به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران مقیم ترکیه. آقای هاشمی، این اولین 16 آذر است که ایران پیش از اون درگیر اعتراضات سراسری بلند مدت بوده. این بار دانشجویان به اعتراضات مردمی پیوستند. تفاوت این همراهی با دوره‌های پیشین اعتراضات دانشجویی در چیست؟
درود بر شما. اعتراضات امسال 16 آذر متفاوت هست با سال‌های گذشته به چند جهت. اول اینکه گستردگی چنین اعتراضاتی در دانشگاه‌های ایران بی سابقه بوده، اینکه تعداد نزدیک به 140 دانشگاه اعتراضات رو ته 80 روز ادامه بدن بسیار بی سابقه بوده، اینکه دانشگاه‌ها در واقع با یک پارچگی و همبستگی تمام این اعتراضات رو ادامه میدن این بی سابقه بوده، سرکوب حکومت به نحوی که توضیح دادید از بازداشت تعداد بسیار زیادی از دانشجویان، کشته شدن تعدادی از دانشجویان و اخراج دانشجویان از خوابگاه، تعلیق دانشجویان از دانشگاه ها، اینها بی سابقه بوده. شدیدترین سرکوب ها رو شاهدش هستیم ولی اینها بر دانشگاه اثر نکرده. نکته دیگه پیوستن اساتید به این اعتراضات هست و حمایت از دانشجویان که این هم در نوع خودش کاملا بی سابقه بوده که چنین تعدادی از استادان دانشگاه بپیوندن به جریان دانشجویی و حمایت کنن از دانشجویان. نکته دیگه حضور پررنگ دختران دانشجو و در واقع جنبش فمینیستی دانشگاهی ایران هستش که برای اولین بار با چنین حجمی و چنین پیشگامی در دانشگاه ها حضور پیدا کردن و همه رو مفقود خودشون کردن. اینها تفاوت اعتراضات اخیر هست با سایر اعتراضاتی که در گذشته اتفاق افتاده بوده.
آیه هاشمی، اشاره کردی به تفاوت ها، به هر حال نکات زیاد رو نام بردید، اما در بند دوم اشاره کردید به 80 روز ادامه این اعتراضات، یعنی در حقیقت استمرار اعتراضات دانشجویی با وجود همه سرکوب هایی که وجود داشته و همچنان هم ادامه داره. شما دلیل این رو در چه میبینید؟
خب جریان دانشگاه همیشه جایگاه تفکر بوده، اندیشه انتقادی در دانشگاه پیریزی میشه، ایدئولوژی در جامعه از دانشگاه سرچشمه میگیره و دانشگاهیان آگاه ترین قشر جامعه هستند و به عنوان اگر ما یک برای جامعه یک پیکر در نظر بگیریم، دانشگاه سر اون پیکر هست و در واقع هدایت اون جامعه رو به عهده داره. خب وقتی این اعتراضات چنین استمراری پیدا میکنه، چند نشانه. اول اینکه ایدئولوژی حکومت شکست خورده و چنین حضور پررنگی در دانشگاه ها و چنین مقاومت و ایستادگی دانشجویان نشون دهنده این هستش که اون در واقع این انقلابی که الان در جریان هست بر پایه یک انقلاب فرهنگی دیگری شکل گرفته که طی دهه هاش حضور در عرصه های مختلف اجتماعی به دانشگاه رسیده. دیگه دانشجویان ایدئولوژی حکومت رو پس زدن و خواهان آزادی و خواهان برابری و خواهان زندگی به دور از تبعیض هستند در جامعه و یک آینده‌ای میخوان که در دسترس باشه و دیگه وعده های حکومت و دیگه این شرایطی که حکومت برشون تحمیل کرده رو نمیپذیرن. و به نظر من این استمرار چنین اعتراضاتی در دانشگاه نشون دهنده این هستش که حکومت با تمام تلاش هایی که طی دهه های گذشته کرده، از انقلاب فرهنگی گرفته تا اخراج اساتید گرفته تا آوردن اساتید حکومتی از دانشگاه های حکومتی نظیر امام حسین و امام صادق در دانشگاه های مختلف کشور، نتونسته این جریان آگاهی دانشگاهیان رو خاموش بکنه و امروز دانشگاه به مسابقه یک گرد واحده اومده و فریاد میزنه خواست جامعه رو و پیشرو در از همه اقشار جامعه در دانشگاه حاضر شده مقاومت میکنه و دیگه حاضر نیستش که این استبداد رو بپذیره بیشتر از این.
اشاره کردید به همراستایی خواست جامعه و دانشجویان که در هر حال همصدا شدن در اعتراضات اخیر در ایران. کسانی که به هر حال این چند روز در این دروس گذشته و امروز اعتصابات سراسری در ایران برپاست، کسانی که فراخوان اعتصابات سه روزه رو دادند همزمان با 16 آذر ماه روز دانشجو، به دنبال چه دستاوردهایی بودند از نگاه شما؟
بقیه من این اعتصابات سه روزی که 14، 15 و 16 آذر که اعلام شد، به اعتقاد من از دانشگاه سرچشمه میگیره. یعنی شما به بیانیه های دانشجویان نگاه بکنید، به در واقع بیانیه هایی که جوانان محلات دادن نگاه بکنید، به تشکل هایی که از این فراخوان ها حمایت کردن نگاه بکنید، این در واقع یک ابتکار عملی است از طرف دانشگاه و دانشجویان با گذاشتن این سه روز به نظر من میخواستن یک توجه جامعه رو به سمت دانشگاه معطوف بکنن. اینکه در سومین روز اعتصابات سراسری 16 آذر هم در واقع در دانشگاه ها دنبال میشه و اعتراضات 16 آذر در دانشگاه هست، توجه جامعه رو به سمت دانشگاه معطوف میکنه و نکته بعدی پیشرویی دانشگاه رو در این اعتراضات نشون میده و به نظر من دانشگاه داره میره به سمتی که رهبری بکنه این اعتراضات رو و این انقلابی که در بستر جامعه در جریان هست. به همین سبب هستش که ما این فراخوان رو در واقع میبینیم که انتهای این فراخوان اعتصاب سراسری به دانشگاه میرسه و همه جامعه هم به یک پارچگی و یک دستی اومدن حمایت کردن از این فراخوان ها و چیزی که دیروز و امروز هم شاهدش بودیم تاییدی بر این موضوع هست.
شبا هاشمی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران مقیم ترکیه.
Let's go!
رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته کمتر از 40 تن از اهالی سینما و بیش از 100 تن از حوزه‌های مختلف هنر در بازداشت هستند. محمد مهدی اسکرپور درباره آخرین وضعیت سینماگرانی که در جریان ناآرامی‌های اخیر دچار مشکلاتی شدند گفته وضعیت آنها به چند دسته بازداشت، احضار یا توقیف پاسپورت و ممنوعیت از معامله و خرید و فروش تقسیم می‌شود. به گفته رئیس هیئت مدیره خانه سینما برای برخی از هنرمندان حکم قطعی وجود دارد و برخی هم هیچ حکمی دریافت نکردند. این موضوع رو با احسان کرمی به گفتگو می‌ذاریم، بازیگر، مجری و خواننده مقیم آمریکا. آقای کرمی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. از ابتدای اعتراضات در ایران گروهی از هنرمندان به همراهی معترضان حجاب از سر برداشتند یا در شبکه‌های اجتماعی همراهی کردند. این همراهی با معترضان در حقیقت پیامدهای زیادی هم براشون داشته و هنوز هم داره. هدف حکومت از این همه محدودیت و ممنوعیت برای هنرمندان در چیست؟
سلام به شما خانم ملکی، خیلی ممنون از دعوت و سلام به بیننده ها. ببینید، هدف حکومت نه فقط هنرمندان، که تمام گروه های مرجع هست، یعنی گروه هایی که مردم اونها رو میشناسن، فالوور دارن در شبکه های اجتماعی، دنبال کننده دارن، بنابراین بازیگرها هم بخشی از این جامعه هستن. منتها از اونجایی که حکومت ما همواره دیر عکس‌العمل نشون میده و همواره تصمیم گیران متعددی وجود دارن برای تصمیم سازی، متوجه نیستن که الان دیگه ماجرا از هنر و هنرمند و ورزشکار گذشته و در واقع گروه مرجع مردم هستن و هنرمندان دیگه از حالا به بعد، ممکنه روزهای اول مردم به هنرمندا بیشتر تعصب میکردن، ولی الان دیگه روزهاییست که هنرمندان، ورزشکاران، همه گروه های مرجع به دنبال مردم هستن، به دنبال در کنار مردم بودن و در کنار اونها ایستادن هستن. اون چه که حکومت داره انجام میده یک تصمیم بیهوده و غلط هست، چون نمیتونه فشاری رو که مثلا بر دانشجویان یا دانش آموزان زندانی میگذاره روی هنرمندا بگذاره، نمیتونه از طریق اون فشارهایی که الان داره اعمال میکنه بر هنرمندان صدای اونها رو قطع بکنه. این یک امر کاملا غیر ممکنه.
برحال آقای کرمی، شما اشاره کردید بر تأثیر مردم بر هنرمندان و تأثیر هنرمندان بر روی مردم. به هر حال این دو گروه یا به قول شما گروه های مرجع روی همدیگه تأثیر میگذارن. در این روزها به هر حال هنرمندان زیادی دست به هنر اعتراضی زدن، موسیقی ساختند، گفتند و نوشتند، در مقابلش هم حکومت به شدت محدودیت و ممنوعیت رو بر روی اونها افزود. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند، چرا جمهوری اسلامی از همراهی هنرمند با یک پست اینستاگرامی با مردم، با جامعه، یعنی پیوند این دو، این همه حراس داره؟
ببینید، این حراس برمیگرده به از همون آغاز شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی در سال 1357. عملا یک عناد عجیب و غریب هم نیست، حکومت های دیکتاتوری با هنر به دلیل تاثیرگذاری که بر روی مردم داره همواره مشکل داشتن و تلاش میکردن که هنرمند رو، اساسا ذهنش رو، فکرش رو مصادره بکنن. نمیشه کتمان کرد که در بخش های هم موفق بودن، اما آرام آرام این دیگه رنگ باخته و وجود خارجی دیگه الان نداره. شما این رو بدونید که ما زمانی که من در زمانی که ایران بودم و خب به نهادهای مختلف احضار می‌شدم، همون موقع اساساً مسئله شون نفس هنره، یعنی با هنر مشکل دارن، مگر اینکه مال خودشون باشه، به دلیل اینکه هنر کاربرد بسیار و برد بسیار بسیار عمیق و زیادی داره و ایدئالشون همواره این بود که هنرمند یا در ایران بمونه و بپذیره هر آن چیزی رو که حکومت میخواد، و یا اینکه از ایران بره. و ما رو حتی تشویق میکردم اینکه آقا برید، ما شما رو تحت فشار مگه نذاشیم، از ایران برید. چون وقتی که ما از ایران میریم، در اون زمان اینطور بود، میتونستن به راحتی هر انگی رو به هنرمندان بچسبونن، هر حرفی رو به اونها نسبت بدن، هر رابطه نچندان سالمی رو به اونها نسبت بدن. اما خب این روزها و این سالهای اخیر با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی از این کارزار دیگه نمیتونن سر بلند بیرون بیان. من مطمئن این رو کاملا قاطعانه و صادقانه عرض میکنم که جمهوری اسلامی عناد ریشه‌ای با هر گونه هنر داشته و داره.
با همین گفته شما ادامه بدیم. عناد جمهوری اسلامی با هنر، اشاره کردید که مخالف نیست مگر که هنر برای خودش باشه و بر آن هستش که بگه آن چیزی که من میخوام رو بپذیرید و بمونید. حکومت همواره در این چند ماه بعد از اعتراضات همواره بر آنه که بگه سینماگران و هنرمندان از کنار حکومتی که مشهور شدن و دستمزد گرفتن و باید در این شرایط به یاری حکومت بیان، نه اینکه خودشون رو از بدنه حاکمیت جدا بدونن. همراهی هنرمندان با اعتراضات چه پیامی برای حکومت داشت با توجه به اینکه برخلاف آن چیزی شد که حکومت میخواست؟
حکومت باید با این واقعیت کنار بیاد که هنرمندا هیچ وقت با او نبودن، هیچ وقت هنر با حکومت نیست، همیشه بر حکومت. حرفی که آقای مهدی اخوان سالس میزن، نمیخوان، سختشونه که این حقیقت رو بپذیرن. حکومت باید بپذیره اگر اعتباری کسب کرده از قبل هنرمندان بوده. امثال آقای اصغر فرهادی، مرحوم استاد محمد رضا شجریان و دیگرانی که امروز اصلا ورزشکارانی مثل علی کریمی عزیز، مثل آقای علی دایی، اینها در هر سرزمین دیگری این همه افتخار کسب می‌کردن، الان روی توی برج عاج نشسته بودند و داشتن از زندگیشون به راحتی لذت می‌بردن. این واقعیته که حکومت هیچ وقت توجه نکرد به این که این بازیگران، این ورزشکاران، این سینماگران، شعرا، ادبا همواره بر علیه او بودند. نمیشه شما به زور و اجبار برای همیشه تسمه از گرده هنر بکشید. اصلا هنر تعریفش این نیست. هنر مثل قطره آبی میمونه که سنگم سوراخ میکنه. بنابراین آنچه که حکومت از هنرمندان در تمام این سالها به دست آورده و از نجابت و سکوت اونها، اون چه که سوء استفاده کرده، بسیار بیشتر از اون چیزی است که هنرمندان، بعضی تازه از هنرمندان از کنار حکومت کسب کردن.
سپاس از احسان کرمی همراه ما، بازیگر، مجری و خواننده مقیم آمریکا.
سپاس از شما.
برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، از صدور حکم وعدی 7 تن از معترضان بازداشت شده به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض خبر داد. او توضیح بیشتری درباره احکام صادره نداد، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهام ها مجازات اعدام در پی دارد. آقای ستایشی دیروز در نشست خبری هفتگی خود گفت 5 تن از این 7 معترض از متهمان پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج هستند. اسامه گاردین بریتانیا در شماره روز گذشته خود به اعتراضات مردمی و سرکوب خونین نهادهای امنیتی در ایران پرداخته و نوشت ایران وارد یک دوره اعتراضی متوالی شده و جمهوری اسلامی در مقابل موج‌های پشت سر همه اعتراضات قرار گرفته است. این گزارش با اشاره به کشته شدن دست کم 448 معترض، بازداشت 17,000 تن و صدور حکم اعدام برای 36 معترض طی 3 ماه گذشته نوشته به رغم سرکوب‌های خونین هر روز تظاهرات تازه‌ای برگزار می‌شود، چه دانشگاه‌ها، چه در خیابان‌ها و چه در گورستان‌هایی که قربانیان گلوله‌ها و باتوم‌های پلیس در آن جا به خاک سپرده شدند. از سوی دیگر وبسایت فرانس 24 در تفسیری پیرامون شرایط ایران به اظهارات دادستان کل این کشور در مورد گشت ارشاد و سخنان ضد و نقیض مقامات دیگر اشاره و نتیجه‌گیری کرد که به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری حکومت از هر زمان دیگری کمتر شده. این وبسایت نوشته احتمالاً اظهارات مقامات حکومتی در مورد گشت ارشاد تلاشی برای منحرف کردن توجه عمومی از اعتراضات بوده، به ویژه که یک روز قبل از اعتصابات سراسری برنامه‌ریزی شده سه روزه منتشر شده است.
حسن یزدانی
هفت تن از اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی موفق به اخذ ویزای آمریکا نشدند. برای مرور آخرین خبرها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از سفر کشتیگیران به آمریکا.
درود رویا، فدراسیون کشتی اعلام کرد که مشکلات پارسال تکرار شده و آمریکا به هفت نفر ویزا نداده، شامل داور و همراه و سرپرست و البته سه نفر از کشتیگیران که به این ترتیب اونا نمیتونن به آمریکا برن. بعد فدراسیون گفت که تصمیم گیری رو به شورای برون مرزی وزارت ورزش میسپاریم و در نهایت هم اعلام شد که شورای برون مرزی موافقت کرده، با توجه به اینکه اگر تیم ملی کشتی در جام جهانی شرکت نکنه اجازه حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و از اون مهمتر گزینشی المپیک رو هم نخواهد داشت. حالا این ماجرای ویزا کمی مبهمه. مثلا ابراهیم مهربان به عنوان یکی از همراهان تیم قبلا به عنوان کشتیگیر بارها با آمریکا رفته، مسابقات جهانی، جام جهانی، رقابت‌های المپیک، چطور ممکنه که بهش ویزا تعلق نگیره؟ یعنی ما نمیدونیم که آیا مدارک ناقص بوده یا مشکلی پیش اومده، اینها مبهم کاملا. ولی اونچه که مشخصه در دو وزن که ایران دو تا تک نماینده داشته، یعنی علیرضا کریمی و امیرعلی آذرپیرا، این دو نفر وقتی نباشن وزنشون خالی میمونه و فژمان درستکار مجبوره از سایر وزنها نفرات ذخیره رو در این دو وزن به روی تشک بفرسته.
مهدی، از آغاز اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی تعدادی از ورزشکاران جان خودشون را از دست دادن. علاوه بر این بین بازداشتگانی که تعدادشون هم کم نیست و با اتهام محاربه مواجه هستن چند ورزشکار مطرح اسمشون وجود داره، شرایط اونها چگونه است؟
دقیقاً رویا، ورزشکاران حضور بسیار پررنگی داشتن در این در واقع فرایند انقلابی اعتراضات سراسری و از جمله عرفان نظری که در پرورش اندام کشته شد، موقعی قهرمان تکواندوی زنان و بازیکن دروازه‌بان فوتبال نوجوانان در دزفور، چهرهای پرتعدادی جان باختند و بیشمار ورزشکارانی که بازداشت شدند. و حالا میبینیم که سهند نور محمدزاده با اتهام محاربه مواجه، او هم قهرمان پرورش اندامه، به دلیل اینکه فقط گفته شده تلاش میکرد گاردریل رو بکنه. اگر که حتی صحت داشته باشه چرا باید چنین اقدامی به معنای جنگیدن با خدا تلقی بشه؟ مگه این افرادی که دارن حکم میدن نمایندگان خدا هستن؟ که این نمایندگی رو از خدا بر عهده گرفتن و چرا باید گاردریل برای خدا اینقدر مهم باشه که جون یکی از بندگانش رو بخواد توسط آخوندها گرفته بشه با تناب دار؟ اوضاع بسیار وحشتناکیه و ما میدونیم که سهند نور محمدزاده مثل سایر بازداشتی ها و زندانی ها حتی حق گرفتن وکیل نداره و وکلایی تحت عنوان وکلای تبصره که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستن و طرف دادگاه هستن بیشتر تا طرف متهم، اونها حضور دارن در دادگاه هایی که دقیقاً بی دادگاه دارن محاکمه میشن. اوضاع بسیار اسفناکیه و به همین ترتیب به راحتی از کودکان تا بزرگسالان دارن به هر کسی که دلشون میخواد اتهام محاربه رو وارد میکنن.
مثل از داستانهای ورزشی ایران که بگذریم، اما دیشب مرحله یکشم نهایی جام جهانی به پایان رسید. چطور بود بازی ها؟
رویا، خارق العاده بود هر دو تا مسابقه، دور از انتظار. مراکش و اسپانیا مثل جام جهانی قبلی دراماتیک بود که هم گروه ایران بودن در دوره قبل تا دقیقه 91 مراکش 2-1 پیش بود، صعود کرده بود که آسپاس گل مساوی رو زد، اسپانیا رفت بالا، مراکش از شد. اینجا در مرحله حذفی مراکش تونست در ضربات پنالتی در حالی اسپانیا رو ببره که هر سه پنالتی اسپانیایی ها از دست رفت و پنالتی صعود مراکش توسط چه کسی زده شد؟ اشرف حکیمی، متولد مادرید، بزرگ شده ای اسپانیا، محصول آکادمی فوتبال رئال، و دیدیم که در خیابان‌های مادرید و بارسلونا و جاهای مختلف اسپانیا چقدر مراکشی‌ها شور و هیجان به خرج می‌دادند. در دیگر مسابقه برگزار شده پرتغال به طرز شگفت‌آوری دروازه سوئیس رو به توپ بست، 6-1 برد، راحت صعود کرد. و جالبه که گونسالو راموس در شب نیمکت نشینی کریستیانو رونالدو جای خالی او رو به خوبی پر کرد، اولین هتریک جام جهانی 2022 رقم خورد. به نظر میرسه که از اینجا به بعد، یعنی از شروع مرحله یک چهارم، دیگه جام جهانی بتونه در واقع جذابیت‌های همیشگی خودش رو نشون بده، چون تا اینجا بیشتر توجه معطوف حاشیه‌های غیر فوتبالی جام جهانی در یک کشور اسلامی بود. شاید از اینجا به بعد متن بازی‌ها، کیفیت دیدارهای حساس تیم‌های بزرگ بتونه جام جهانی رو بیش از پیش به خونه ها ببره و توجه بیشتری به اتفاقات فوتبالی رقابت ها نشون داده بشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
خسته شدم لالایی گل من، گل پرپر من، لالایی که خزون مثل نم نم خون دل باغ و سوزون، از نسیم بهار شادی این دیار دیگه هیچی نمون، دیگه هیچی نمون، نفسه آسمون باشه، هر یه برگ تو بذره یه باقی میشه، توی بارون فرداها هر یه شاخه یه خشک ما هیزم و شعله یه اجاقی میشه، لالایی گل من، گل پرپر من،
شنونده